GPS کار میکنند. دمیتری تراسف استایی به سرنشین های برینک گفت
ما می توانیم وارد انشاءات شویم، دور پرواز کنیم و به استفاده از جی پی اس کار کنیم. این با اون معناست که درون های ما در داخل از جمله درون بناهای بتونی هم کار میکنند. درون اصلا یک تلفن موبایلی است که پرواز میکنند.
هواپیماهای به سرنشین می توانند در تاریکی هم پرواز کنند و حتی شیشه تیرزه ها را شکسته وارد بنا شوند.
این شیشه شکن است. در آن یک ماده کیمیایی نصب شده است که وقتی به شیشه می رسد شیشه می شکند و این امکان می دهد که درون داخل بنا شود.
رزنیک در 17 سالگی اش به ساختن چنین پهپادها شروع کرد. سال 2021 او برای این طرح خود بیش از $25 میلیون سرمایه جلب کرد. تصمیم ساختن به سرنشین ها و تقدیم آن به اوکراینی ها برای او عادی بود، زیرا خود رزنیک ریشه های اوکراینی دارد.
به فکر من حمایت از اوکراین از سرزمین خود به نهایت مهم است. این یکی از جنگ های بین سیاه و سفیدان است که من در عمر خود میبینم. میدانستم که با فناوری های نو میشود به آنها یاری رساند و همین فکر مرا به اجرای این طرح هوسمند کرد.
برینک نقشه دارد به نظامیان اوکراینی به سرنشین های بیشتر هدیه کند و حالا رزنیک با وزارت دفاع اوکراین بسته نوبتی یاری ها را بررسی می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
مقامات دادگاه ناحیه باباجان غفوروف به بررسی پرونده دو نفر که به پرورش خوک مشغولند شروع کرده است. در کرسی عیبداری مالکان فرمه نشستند که صدها سر خوک را پرورش میکنند و به گفتهشان اساساً به چینی ها میفروشند. یک نفر آنها سال گذشته نیز با چنین اتهام مجازات شده بود. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست ولایت دفعه گذشته او را برای آلوده ساختن دریای سیر گناهکار دانستند و این نوبت برای خراب کردن زمین متهم میکنند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان شرح خواهم داد. نسیم دوسمتوف و دوران مصطفایف دو ساکن ولایت سوخت در تپه یا موضع روخک ناحیه باباجان غفوروف به پرورش صدها سرخوک مشغولند. هرچند در نزدیکی های این منطقه آدمان زندگی نمی کنند، ولی زمین های آن را مقامات کشاورزی می گویند و با آبیاری کردن آن امید از حاصل زیاد دارند. جستجوهای ما معلوم کرد که انشاءات و موضع فرم خوکپروری قبلا ایستگاه تراکتورها و نقلیات های کشتکار بوده است، ولی چند سال اخیر در اینجا خوک های خانگی را پرورش میکنند و به طلبگاران میفروشند. طبق اطلاع ما بعد بسته شدن چنین فرم در دهه دهمای جبار سلوف شمار خوک ها در اینجا زیاد شده است و احتمال می رود که آن خوک ها را به اینجا انتقال دادند. ما خواستیم با مالکان آن صحبت های ویدیویی انجام دهیم، ولی آنها را در اینجا پیدا نکردیم. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست در این منطقه میگویند با زیاد شدن این نوع چاروا در فرم آلودگی اطراف آن بیشتر به نظر میرسد. ضمن یک سنجش معلوم شده است که پسمانده های خوکا به قبط حاصلخیز زمین زیان رسانده است. عبدالاحد حکیمزاده سردار ریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوخت میگوید
در آنجا تقریبا 100 سر خوک پرورش مییابد و برای افلاس نامدن منبع های اطراف حفظ محیط زیست افلاسی ها آورده ضرر به محیط اطراف رساندگی یک سمتش که ما معاین کردگی فقط پرتو کدی تقریبا از 6000 زیاد است 6000 سومون و دیگر لاوی هم است خاموشکنی هم است که عموماً این به اجازت در این منطقه همین فرمی فوکپروری فعالیت برامونده است.
دوران مصطفایف یکی از مالکان این فرم میگوید مقامات پرونده آنها را از روی اتهام خراب کردن زمین به بررسی گرفته است. جریمه آن به اندازه از 500 تا 800 نشان دهنده برای حساب ها یا محدود کردن آزادی به مدت تا 2 سال پیش بینی شده است. مصطفایف این اتهام را برایش سنگی می داند و می گوید حالا این کار را در ایام نفقه خوریش از ناعلاجی می کند. دوران مصطفایف گفت
اجازت برای همون طوری برو آرده نام هست. یک بون گرام یک اونتش وای نکست. اهمیت نداتنیم. کار بود ما زمین سوزاندیم و ویرون کردیم. همون حاصلهایی بودگی سوزاندیم. اونجا نه حاصلهایی نه و اگه شهر پونزه چار سر نیستگی هیچ وقت سه چار مهلم هیچ بجا و اینکه او شهر سیدنش ممکن نیست. این اینی من زبانا هیچ جا گپم نمیگذارد. گپ راست هست. اونجا این طرف شایکو از 32,000 تا 80,000 هر یک تومو 100,000 احسان پول گیفتگی ده باور میکنید میبین یک بچه همه زندگی همه کشالا کنیم گفته
به قول او در این فرمه حدود 50 سرخوک به او تعلق دارد و بیشتر از 300 سرخوک دیگر را نسیم دوسماتوف بعدی بستن فرمهش در ناحیه جبو رسولوف به این جا آورده است. خود نسیم دوسماتوف که این نوبت نخواست با ما صحبت کند قبلا گفته بود که همه خوک ها را به یاوان برده است، ولی شریکش میگوید که در آنجا منطقه موافق به پرورش را نیافتند. نسیم دوسماتوف را سال گذشته با گناه افلاس یا آلوده کردن آب به 1.5 سال کار اصلاحی مجبور کردند. وی 300 خوک داشت اما میگفت از ناچاری میپرورد. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان هستند از خوردن گوشت و روغن خوک پرهیز میکنند، هرچند شماره کمی افراد آن را برای تبابت استفاده میبرند. ولی مالکان فرمه خوک پروری میگویند طلبگاران آنها اساسا چینی ها هستند. هزارها شهروند چین در کارخانه های صنعتی و ساختمان انشاءات مهم در تاجیکستان کار میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نظامیان روسیه روز 4 می حمله به کارخانه آزوستال در شهر ماریوپول اوکراین را دوباره آغاز کردند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. عملیات حمله به این کارخانه روز 21 اپریل با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قطع شده بود. آزوستال آخرین سنگر نظامیان قسم حربی آزو و نیروهای بحری اوکراین است که در ماریوپول با نظامیان روس مقاومت میکنند. سویاتسلاوا پالامارا معاون قسم نظامی آزو به نشریه اوکراینسکای پراودا گفته است که آنها تلاش دارند سنگرهای مدافعی را شکنند. به گفته ای او در نتیجه حمله امروز 2 زن کشته شده است. خبرگزاری اوکراینی یونین نوشته است که نظامیان روس کارخانه را بمباران کردند و سوختار بزرگ رخ داده است که دودش از دور دیده می شود. نشریه روسی ازویسیا ویدیوی نشر کرده است که در آن صدای تیرپرانی شنیده می شود. این نشریه با تکیه به وزارت دفاع روسیه نوشته است که عملیات برای نابود کردن موقع آتشکشایی نظامیان آزو راه اندازی شده است. با ادعای مقامات روس گویا نظامیان آزو سازش درباره آتش بس را نقض کردند. آنها از تهخانه بیرون شده در اطراف و بناهای کارخانه موقع برای تیرپرانی گرفتند. حالا ارتش روسیه و ارتش جمهوری خلقی دونسک با استفاده از توپخانه و هواپیما موقع آنها را بی‌ضرر می‌کنند، گفته از ودیم استافیو مسئول دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع روسیه. کارخانه آزوستال در ماریوپول که در محاصره نیروهای روسیه قرار دارد آخرین قرارگاه مدافعان این شهر است. در اینجا نیروهای بحری اوکراین و نظامیان قسم حربی آزو مقابلت می‌کنند. حدود کارخانه پورا بمب‌باران شده است. قبلا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود که حمله به کارخانه آزوستال را قطع کنند، ولی نگذارند که پشه از آن بیرون شود. روز 3 اپریل با میانه‌روی سازمان ملل متحد بیرون کردن زنان و کودکان از تهخانه های این کارخانه آغاز شد. ده ها نفر از آنجا بیرون شدند و حالا گفته می شود که هنوز صدها نفر غیر نظامی آنجا قرار دارند. مقامات روسیه شماره نظامیانی را که آنجا مقابلت نشان می دهند حدود 2,000 نفر حساب کرده اند.
همیشه غمگینو اگر تو رو نبینو ای بیترینو برای عشق تو تا که دویدون بالی تو میام بگو تو
دستت نیابم، با یاد عشق تو باید دوید دنبال تو، میام بگو دنبال تو، دنبال تو میام بگو حالا کجای تو،
دنبال کی
تاجیکستان را در قهرمانی بوکس جهان میان زنان 4 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. باخت فوتبال بازان نوروز تاجیک در دور اولی مسابقه رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان که از 6 تا 21 می در شهر استانبول ترکیه با اشتراک بیش از 400 مش زن از 93 کشور برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور 4 ورزشکار سمیا قاسموا در وزن 48 کیلو، روح افزا حق نظر و در وزن 50 کیلو، میجگان سمد و در وزن 57 کیلو و شایر زلقینر و در وزن 63 کیلو داخلند. سمیا قاسموا به رادیوی آزادی گفت:
من وقتی اپای موزنا رو در تلویزیون دیدم و با بوکس هواس پیدا کردم، ذوق پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشق کنم. شاگرد اپای موزنا هستم.
زمنان یگانه مدالی تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان موزونه چوریوا سال 2012 در چین به دست آورده است. اولین مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان سال 2001 در شهر سکرنتون ایالات متحده آمریکا برپا گردیده است. شهر اولان اودی روسیه سال 2019 میزبان مسابقه آخرین قهرمانی جهان میان زنان بود. رقابت ها میان زنان در قهرمانی جهان در استانبول از روی 12 درجه وزن ها صورت می گیرد. غالبان در هر یک وزن بجز از مدال طلا با $100,000 مکافاتانیده می شوند. به برندگان مدال های نقره $50,000 و به صاحبان مدال های برنجی $25,000 سپرده خواهد شد. خبری دیگر، دسته منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در اولین بازیش در مسابقه بین المللی رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا از تیم میزبان مکیدونیای شمالی از روی سلسله پنالتی با حساب 4-5 زمان اساسی 3-3 مغلوب شد. این بازی در دایره آمادگی های دسته منتخب نورسانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف روز سه‌شنبه 3 می در شهر سکوپیه مکیدونیای شمالی دایر گردید. زمان اساسی دیدار با حساب مساوی 3-3 خاتمه یافت. دو گل منتخب نورسانی تاجیکستان را بلال بابایف و یک گل را مسرور غفوروف به ثمر رسانیدند. طبق دستور مسابقه در مورد با نتیجه مساوی انجام یافتن زمان اساسی بازی غالب را سلسله پنالتی معین می کند. در زدن ضربه ها از مسافه 11 متر کاری فوتبال بازان نوروز مکیدونیای شمالی آمد کرد و آنها با حساب 5-4 پیروز شدند. دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در دور دوم مسابقه بین المللی رشد اویفا در شهر سکوپیه مکیدونیای شمالی 5 می با دسته منتخب نورسانی هندوراس بازی می کند. بعد انجام مسابقه بین المللی رشد اویفا در مکیدونیای شمالی فوتبال بازان نوروز تاجیک به دوشنبه برمی گردند و در قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های نوروزان تا 16 ساله که از 11 تا 21 می در پایتخت تاجیکستان به نقشه گرفته شده است اشتراک خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که بازین
از طرف کی و کی ها نقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمیتوانم این کی ها اند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردند، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگار امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت و خرکون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفیت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم و از کسی دیگر نه، روی راست انتقاد گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت های علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس شما علاقصو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریست شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن. شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خیلی خواهش شده بود از من که فکر و اندیشه‌هایتون رو گپ زنید در همین برابر
از طرف
مقامات و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنتورکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب ببینید در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دو این بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی به صفحه خودم به نام رسان ها می نویشتند دیگر
چی می نویشتند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون گفته ها بگذار که بهتر باشد مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودنی من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفته میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان همین رو می‌نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروف مخالف نه مردم عادی مخالف مردم عادی جانبدار حکومت اکنون وقتی که می‌نویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من را رشد بخشیم
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد از اون دست کشیدید شما در
با خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیت نداشت که او کارمند میلیسه است امنیت است یک مقامدار است برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است من حق خود میخواهم ولی آهسته آهسته باز ترسویی باز هم بی‌جرأتی باز هم دودلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو برو هستم وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید میگفتم خودتان نوار بگیرید و من همینجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم هر نواری که گفتم فر نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد شما کنید نو بسبانو حتی اگر به راهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون رحمت بنویسید ثبت کنید به من روانگی من در صفم میمونم التماس خودتان کنید و مرو در بلا نمونید وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند دیگر برای کی گپ زنیم امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما برادر ما خیلی فعال است میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است ولی خدا نکند و روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید کی پشت پناه او میشود خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میکنه
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزاده تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید خاطر رسان میشوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک تا برنامه های بعدی خدا نگهدار
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی یه عمر بی نصیبی قصه نخور مسافر جو هوا که بد نیست